اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می‌بخشد.
یادداشت‌های یک دوست، نویسنده غلامرضا کاووسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مهدی سباقی، رضا عمرانی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: بهروز رضوی. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی.
تهیه کننده: شهریار کرمی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام حضور شما دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل مسیر حرکت یار وفادار انقلاب استاد مطهری رو از فریمان به مشهد، قم، اصفهان و دیگر بار قم و کسب علوم و معارف و دانش‌های زمانه رو تحت نظر استادان مسلم حوزه در این هجرت طولانی شاهد بودیم که در 15 خرداد 42 به پیروی از ایمان و اعتقاد راسخ خود و به تبع مراد خود پس از ایشان دستگیر و زندانی شد. اما این موانع او را از مبارزه در سنگر اسلام و انقلاب باز نداشت و پس از آزادی بیوقفه به تلاش‌های خود ادامه داد. اینک سعی می‌کنیم در قسمت‌های باقی مانده با توجه به زمان اندک در قبال تاریخ سترگ انقلاب و از خودگذشتگی‌های یاران انقلاب، بالاخص مرتضی مطهری، تا اونجا که ممکنه ادای فریضه کنیم. پس عنان روایت رو به دست توانای راوی داستان که خود از یاران انقلابی میسپاریم. بشنوید.
مسائل نهضت اسلامی روز به روز دستخوش تغییراتی میشد. معاندان و مخالفان داخلی و حکومت از یک سو و دسیسه ها و دشمنان خارجی از دیگر سو. بله، دردی گران بود. در این پیکار مرتضی مطهری و بسیاری از تلاشگران و شاگردان حضرت آیت الله خمینی و کسانی که نامشان در صحیفه انقلاب ثبت است عرصه را خالی نمی کردن. به هر حال زمان زیادی گذشت تا اینکه شبی در منزل استاد به گفتگو نشستیم.
آقای دوانی
جانم،
چای بفرمایید.
چشم استاد.
بفرمایید
استاد. ببخشید، جسارتاً دوست دارم امشب درباره کتاب حقوق زن در اسلام قدری حرف بزنیم.
بله.
سببش هم این است که چون متاسفانه بعضی ها میخواهند نظر اسلام را در مورد این مسئله حیاتی تحریف کنند و بر ضد و خلاف آنچه متن نظر شماست تبلیغ کنند.
نظر من احساس وظیفه شرعی و دفاع از ایدولوژی نجات بخش اسلام است، وظیفه‌ای که در آن کوتاهی نمی کنم.
ببخشید استاد، البته بنده مقالاتی در این باره از شما خوانده ام.
در 3-4 سال اخیر من قسمت زیادی از وقت خود را صرف این مسئله کردم و بسیاری از نوشته‌هایم همانطور که شما اشاره کردید به صورت سلسله مقالات منتشر شد.
بله بله،
اما مشکل اینجاست که همانطور که شما اشاره کردید عده‌ای می‌خواهند در کلاس‌های مدارس یا در دانشگاه‌ها و در مساجد و هر جا که فرصت پیدا می‌کنند
بله
نظرات تحریفی خود را به مردم تزریق کنند و آنها مرا متهم می‌کنند که فلانی تعزیه می‌خواند.
خوشبختانه موضعی که شما گرفته‌اید درست است استاد.
علی آقا جان، اگر یادتان باشد در راه منزل حضرت علامه طباطبایی و آن روز که از تهران به قم آمدیم گفتم باید فکر جوانها را روشن کرد، درست است؟
بله خوب یادم هست.
جواب مخالفگویی آنها منطق من نیست، منطق اسلام است. منطق مستدل و پولادین درباره حقوق زن و حدود وظایف زن که بهترین دلیل بر اصالت و حقانیت و جنبه فوق بشری آن است.
استاد به هر حال به نظر من این مطالب باید در معرض افکار عمومی قرار بگیره.
در سلسله مقالاتی در مجله زن روز تحت عنوان زن در حقوق اسلامی که مشغول چاپ آن هستم توجه عده فراوانی را هم جلب کرد.
البته بنده مطالبی از قاضی فقید ابراهیم مهدوی زنجانی را در مجله فوق الذکر خواندم.
بله بله، ایشان لایحه‌ای در 40 ماده تنظیم کرده بودند که متاسفانه ایشان مرحوم شد.
بله خدا
و نشد که پاسخ مرا بخوانند و پاسخی بدن. خلاصه دوانی عزیز، میدانید مسئله حقوق زن مورد علاقه من است. بله. و تا حالا هم 33 مقاله حاضر به چاپ آماده کردم.
انشاءالله توفیق حاصل می شود استاد.
بنده مباحث مهمی مثل خواستگاری ازدواج، ازدواج موقت، عرض کنم استقلال اجتماعی زن، تفاوتهای زن و مرد، مهریه، نفقه، ارثیه، طلاق و مسائل ریزتر را زیر ذره بین نقد و بررسی قرار دادم.
بسیار عالی است استاد.
همه را به مدد عقل، قرآن و سنت سنجیدم و با ترفندهایی تمام نقشه های استعمار را در مورد طبقه نصفان بررسی کردم.
در ژرف‌نگری حضرت عالی تردید نیست آقای من.
ولی چه؟
ولی در مقابل این اقدامات عقلانی خداپسندانه شما رژیم بوتی از ناسیونالیسم درست کرده.
علی آقا جان، حکومت میخواهد ریشه درخت تناور اسلام را بسوزاند، برای همین از ناسیونالیسم بوت ساخته و قصد دارد در سطح جامعه و دانشگاه رواج دهد و بنده متوجه خطر رشد این احساسات در مردم هستم.
بله
و آن را با اسلام و دستورات آن مقایسه کردم.
بله.
من کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام را مطرح کردم.
قدری آسوده شدم.
بله من در آن کتاب ایرانیت و اسلامیت را مطرح کردم و نشان دادم که این دو جریان در فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی ما و فرهنگ مادی و ماتریالیستی دو مقولند.
بله
که از هم به سختی می شود جدایشان کرد، اما ما معتقدیم که ایرانیتی بدون اسلامیت وجود ندارد و هرچه که به آن افتخار میکنیم همه نشأت گرفته از اسلام است.
بله کاملا مسلم است. البته استاد برا ببخشید، شرمندم که پی در پی مباحث مختلفی را مطرح میکنم.
خواهش میکنم دوانی عزیز، من حواسم هست، وقت کم است، اما در اصل قرار بود امشب راجع به تأسیس حسینیه ارشاد هم حرف بزنیم و ببینیم چه کنیم واقعا. شما که چایتان سرد شد باید داغش کرد.
نه استاد، نه زحمت نکشید.
اجازه بدید بفرمایید.
دست شما.
حالا نوشو جان کنید.
بله چشم. اما استاد بنده عرضم این است که بالاخره آقایان محمد همایون و حجت الاسلام سید علی شاه چراغی و سایرین موافق آغاز به کار حسینیه هستن یا نه؟
بله بله، همه مشتاقن با برنامه کاملی که ارائه می شود.
بله
توجه کن علی آقا جان.
بفرمایید شما، بنده سراپا گوشم.
اول از همه همانطور که مدتها پیش برایت گفتم، از سخنرانان دانشمند و ذی‌صلاح اسلامی برای ایراد سخنرانی‌های آموزنده و متناسب با سطح افکار طبقه جوان و تحصیل کرده که مایه امیدن دعوت کنیم.
بله سابقا اشاره کرده اید که برای نمونه از آقایان شریعتی‌ها قول گرفتید.
آنها که از ارکان کارند، سوای فرهیختگان بسیار دیگر که همه مبرزند تا به صورت هفتگی یا به مناسبت جشن ها و سوگواری های مذهبی سخنرانی بکنند.
انشاءالله.
شاید انشاءالله بشود که در اندیشه جوان ها تحول ایجاد کرد. آقا
هدف اصلی استاد گردآوری جوان هاست که این تدبیر هم بسیار مثبت.
و کار دوم دعوت از دانشمندان موجه کشور برای کنفرانس های علمی، فلسفی، تاریخی و ادبی و اجتماعی در حدود مسائلی که با حقایق دین اسلام مرتبط باشد که حوزه عمل آن بی انتها است.
استاد این تدابیر خیلی نافذ و امیدوار کننده است.
طبیعی است. و اما سوم، چاپ و نشر سخنرانی ها به منظور توسعه نشر و تکمیل گفته هاست.
به به، این هم عالی است.
چهارم، ایجاد یک دایره برای پاسخ به پرسش ها.
استاد به نظرتان ایجاد چنین شعبه ای لازم و ضروری است؟
بلا شک، چون تشخیص داده می شود که ما نسبت به خواسته ها و عقاید و ایرادات و مشغولیات فکری طبقه جوان وقوف کامل داریم و متعهدیم.
که می شود گنجینه گرانبها.
و اما پنجم، ایجاد و تأسیس دایره تحقیقات اسلامی که این دایره کار خود را در دو قسمت انجام می دهد.
بله.
در مرحله اول مطالعات و تحقیقات در مسائل اسلامی، مخصوصا در مسائلی که نیازهای عصر و زمان آنها را به وجود آورده.
بفرمایید این نیازها و مطالعات چه باید باشن؟
این مطالعات شامل مسائل زیادی است که برخی فلسفی، برخی اجتماعی و اقتصادی یا تاریخی و علمی است.
ببخشید استاد، مطالعه در مذاهب و ادیان دیگر و یا در مسلک‌های ضد اسلامی هم در دستور کار هست؟
مسلماً علی آقا جان، بنده مطالب کتاب فلسفه و اصول رئالیسم حضرت علامه طباطبایی با حواشی خود را به همین خاطر عزیز می‌دارم.
خب حالا بفرمایید قسمت دوم چه؟
و ما بخش دوم مطالعات اجتماعی در جریاناتی است که از لحاظ مذهبی در اجتماع می‌گذرد.
بله بله.
این نوع رتها در سلسله مقالاتی است که با تقویت و یا تضعیف عقاید دینی و علل آن ارتباط دارد و باید کاملا تحت نظر باشد.
ولی حضرت مطهری، اینها مستلزم ایجاد یک کتابخانه عظیم در حسینیه است.
انشاءالله آن را هم به وجود می‌آوریم.
انشاءالله.
بنده از حضرات آیات عظام آماده به همکاری نیز دعوت کردم تا با همکاری ایشان کارمان رونق بگیرد. البته جناب عالی هم یک پای قضیه هستید آقای دوانی.
لطف و عنایت دارید. بله. خب استاد، دیر وقت شده، اگر اجازه دهید بنده مرخص شوم.
به سلامت. به سلامت، به امید دیدار.
خدا نگهدار.
به زودی شما را در جمع یاران میبینم.
انشاءالله. از آن شب چند ماه گذشت. روزی در ماه محرم الحرام به خانه استاد مطهری واقع در قلهک خیابان دولت رفتم. سید عبدالکریم هاشمی نژاد از مشهد و تنی چند از علما که برای منبر از قم به تهران آمده بودند در آنجا حضور داشتند. متوجه شدم که استاد در عین پریشانی خاطر سعی می کند به عنوان میزبان در برابر میهمانان خوشرو باشد. به هر حال پس از صرف نهار و رفتن میهمانان، ایشان از من خواست که بمانم.
دوانی عزیز، عرضی داشتم.
بفرمایید استاد، من در خدمت شما.
من و آقای هاشمی نژاد میخواهیم برویم کرج.
صحیح.
منزل حاج آقا حسن قومی از ایشان استمداد کنیم.
بله.
اگر شما هم حاضری با ما بیایی بگو. البته ایشان هم به خاطر قیام حضرت خمینی در مشهد جلب و توقیف شد و به حال تبعید حالا در کرج است.
استاد بنده در خدمتم، اما از اینجا تا کرج راه دوریست و ما ماشین نداریم.
چرا؟ هاشمی نژاد یک فولکس واگن دارد. با هم می رویم. او برای همین در خانه مانده است.
برویم.
ممنونم. اما علی آقا جان، آن درد و رنجی که در روح و جسم من است از بیم فروپاشی حسینیه به دست نااهلان است. در حال نمی دانم بعد چه می شود. فعلا باید ترتیب رفتن به کرج را بدم.
جناب متعالی نگران نباشید، توکل در امور سیره ماست، انشاءالله حل و فصل می شود. خب پس من می روم که آماده شوم.
آقای هاشمی نجات هم بیرون مانده تا هم سفر شدیم. شما زودتر برگردید. به سلامت.
خدا نگهدار شما. سفر ما به کرج به محضر آیت الله قومی هم به نتیجه منجر نشد. با این حال استاد مطهری اگرچه از کارهای حسینیه ارشاد کنار گرفت، ولی برای رسیدن به اهداف مقدسش از پای نایستاد.
اجازه بدید برادران لطفاً سکوت کنید. خواهش میکنم سکوت کنید.
بفرمایید.
حضرت آقای دوانی، دوستان، میبینید هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد.
چه شده جناب آقای همایون؟
این متن استعفای حضرت آیت الله شیخ مرتضی مطهری است که جناب آقای دوانی زحمت قرائت آن را میکشند. بفرمایید آقای دوانی.
چش، با کمال تأسف.
البته قبلا هم ایشان استعفانامه‌ای نوشتن که ما را به غم و اندوه دچار کردند و حالا دو روز است که علل استعفا را ارائه کردند. لطفاً بخوانید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو استعفای قبلی، این جانب با تأثر و اندوه از عضویت هیئت مدیره حسینیه ارشاد کناره میگیرم، چون پدید آمدن بیماری های حاد، ریشه‌دار و خطرناک را احساس می کنم که با کمال تأسف مؤسسه را در سراشیبی تندی قرار داده.
آقای دوانی لطفاً ادامه بدهید.
اما ضمن اینکه علل استعفا عرض می شود، بنده فکر کرده و حساب شده استعفانامه‌ام را نوشتم. و دوم، کنارگیری من دلیل بر خصومت شخصی و کدورت شخصی نیست و علت اصلی امکان عدم همکاری است. این بنده استعفای خود را تسلیم مقام مسئول حسینیه کرده و پس نخواهم گرفت و به قوت خود باقی است، مگر اینکه به وضع موجود به کلی خاتمه داده شود و همونطور که هدف اصلی بوده، این مکان محترم از صورت فردی به صورت جمعی درآید و حدود و صلاحیت افراد مشخص شود، بودجه ها تفکیک و بازرس های معتقد و مؤمن معین شود تا به امور رسیدگی شود و هیچ کس در وظایف محوله به دیگری دخالت نکند. در این صورت ممکن است یک نوع همکاری با برقراری مدارهای معین و وظایف مشخص برقرار شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه استاد رابطه و همکاری خود را برای همیشه با حسینی قطع کرد. دکتر همایون که از مریدان واقعی استاد مطهری بود، وقتی چنین اتفاقی افتاد ایشان هم حسینی را ترک کرد و بنده هم در خاتمه جلسه علی رغم اصرار دوستان عرض کردم که دیگر نمی آیم، چون بی وجود شیخ مرتضی مطهری چیزی برای گفتن نبود. اما بعدها برای اینکه چراغ حسینی خاموش نماند، مقرر شد لااقل در ماه محرم هفته یک بار برقی دوستان معزز چون آقای با هنر در اونجا سخنرانی داشته باشند. و استاد به کار تألیفات خود مشغول شد و به فکر رفتن به منبر در مسجد الجواد و دانشگاه افتاد و روی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله 14 تحت عنوان خدای جهان پاورقی های ارزنده‌ای نوشت.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موسی به قوم خودش گفت که استعینوا بالله واصبروا. وقتی که میرفتن به سمت دریا و فرار میکردن، در واقع فلما تراءت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی که داشتن میرفتن از دور مجموعه فرعونی هم دیده شدن که دارن میان. اصحاب موسی گفت انا لمدرکون، ما هیچی گیر افتادی. قال کلا، حضرت فرمود، حضرت موسی فرمود ابدا کلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوق العظيم.
به موسى وحی کردیم که عصایت را به این دریا بزن. موسى عصایش را به دریا زد، دریا از هم شکافت و هر پارش چون کوهی بزرگ.
قال کلا ان معی ربی، خدا با منه. سیهدین، او هدایت میکنه، میگه چیکار کنیم، کجا بریم. من به شما عرض میکنم ان معی ربی، بدانید خدا با ماست. ما اگر خودمون رو حفظ کنیم، انگیزمون رو حفظ کنیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، عزم راسخمون رو حفظ کنیم، عقلمون رو به کار بیندازیم، تدبیر درست بکنیم، ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه‌های مختلف و از جهت‌های مختلف به کار می‌برند و حملاتی که می‌کنند، بر همه اینا فائق خواهیم شد و همه رو انشاءالله به خاک خواهیم نشاند.
الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون خدا با منه این راه روشنه خدا با منه این راه روشنه فاطمه معلمه انقلابی بودنه خدا با منه این راه روشنه خدا با منه این راه روشنه فاطمه معلمه انقلابی بودنه ما تا حضرت زهرا رو داریم به زندگی حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون خدا با منه این راه روشنه خدا با منه این راه روشنه فاطمه معلمه انقلابی بودنه ما تا حضرت زهرا رو داریم به زندگی مرتضی حقه فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله به نام شهید دلها پر امید تا روزی که این پرچم به دست مهدی رسید ما تا سایه مولا